أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد جریان استصحاب فرد مردد بود. عرض کردم استصحاب فرد مردد رو یه موقعی در اون موردی که استصحاب کلی قسم اول هست میخوایم جاری کنیم. یک فردی که مردد هست بین این که زید است یا عمر هست بهش یقین داریم، بنابر هر دو فرضش شک داریم که این هنوز موجود هست و هنوز موجود نیست. خب اونجا اینو جز ملحقات استصحاب کلی قسم اول میدونن. خب اینجا یه بحث، اون بحث این است که استصحاب کلی جاری میشه یا جاری نمیشه در جایی که اثر مال کلی باشه. یه موقع بحث این است که استصحاب فرد جاری میشه یا جاری نمیشه که خب جایی که اثر مال فرد باشه. خب بحثاش گذشت. ما بحث دیگه این هست که استصحاب فرد مرددی که در ذیل بحث استصحاب کلیه قسم ثانی باید بحث شه. البته ما این بحث رو به یه معنا زودتر از بحث خود استصحاب کلیه قسم ثانی ترک کردیم، چون آقای روحانی اینا رو به هم دیگه وابسته کرده بودن، به او ارجاع داده بودن. منشأ شد که ما اینو زودتر بحث کنیم. عرض کنم خدمت شما. خب اینجا اشکالاتی در مورد استصحاب فرد در این قسم شده. یک اشکال این هست که گفتن که ما یقین سابق نداریم، به این اعتبار که نسبت به فرد ما یقین نداریم. اون یقینی که ما داریم یقین به جامع هست و علم اجمالی به جامع تعلق میگیره. دست شما دارم. متشکرم. مرحومای صد این رو، این اشکال رو اینجوری پاسخ میدن که ما ممکنه رو دو تا مبنا این اشکال رو پاسخ بدیم. یکی رو این مبنا که ما بگیم در استصحاب یقین رکن نیست، نفس حدوث رکنه. وقتی نفس حدوث رکن بود، ما اینجا میتوانیم بگیم دو تا استصحاب، دو تا قضیه شرطیه ما داریم که میدانیم یکی از شرطهای این دو تا قضیه تحقق داره سابقا، در نتیجه علم به تحقق عهد الجزاء این داریم. ما میدانیم اون حادث اگر زید باشد، یعنی در واقع اینجوری تعبیر بکنم، مفاد استصحاب حکم به بقا علی فرض الحدوث. مفاد استصحاب، ما دو تا قضیه تعبدیه داریم. شارع مقدس گفته است اگر اون حادث زید باشد بگو هنوز باقی است، اگر اون حادث امر باشد هم بگو هنوز باقی است. ما میدانیم یکی از این دو تا قضیه شرطیه شرطش موجود است، بنابراین تعبدن احد الجزائین موجوده و اون حکم اون احد الجزائین رو باید بار کنیم. به این شکل ما استصحاب رو بخوایم اینجا جاری کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، ما البته قبل این یه مبنا دیگه این هست که بگیم علم اجمالی طبق مبنای آغازیات، علم اجمالی به واقع تعلق میگیره نه علم اجمالی به جامعه، بنابراین اون واقع وقتی مردد هست ما علم اجمالی داریم به اون واقع علا واقعیته. ما عرض میکردیم که ما اینجا یقین رو که میخواییم تصحیح کنیم نه رو مبنای آزیا میخواییم عرض کنیم نه به اعتبار این قضیه دوتا قضیه شرطیهی که یکی از شرطهاش محقق هست میخواییم بگیم، نه ما میخواییم بگیم ما علم اجمالی داریم که یک فرد اینجا موجود هست متعلق علم اجمالی عنوان مردد هست، این عنوان مردد غیر از جامعه با جامعه فرق داره و بجانن ما میدانیم یه همچی یقینی رو داریم. اینو مرحوم آقای محمود هاشمی هم تو حاشیه بحوث اشاره کرده که ما علم اجمال استصحاب رو به نحوه علم عهد القضیتین نمیخوایم اجرا کنیم، همون قضیه همون علم به صورت ذهنیه مردده رو میخواییم استصحاب کنیم. خب بنابراین ما اشکال قضیه اشکال یقین سابق داشتن رو با اون موانی که آقای صدر میخواد حل کنه که ما اون موانی رو قبول نداریم و اینها نمیخواییم، چون نه ما نه مبنای آقای صدر مبنای اینکه رکن استصحاب یقین نیست و حدوثه این رو قبول داریم، ما قبلا صحبتش کردیم، نه رکن استصحاب خود یقین هست یک، در ثانی مبنای آغازیار هم قبول نداریم، رو این مبانی ما مطلب رو تام نمی کنیم، رو مبنای دیگری اصل یقین سابق رو تصحیح می کنیم. حالا اون یه نکته دیگه ایه اون نکته حالا بعدن این مطلب رو به طور عام عرض میکنم که من تصورم این هست که بسیاری از این استصحاباتی که این آقایون تصویر کردن عرفی نیست، اون یه مرحله دیگه ایه که بحث اثباتی قضیه و عرفی بودن این قضیه رو باید اینجا دنبال کرد که واقعا عرفی هست و الا منهای بحث عرفی بودن و توجه نداشتن عرف و همچی یقین و شکی اشکال دیگه ای نیست در بحث، اگر عرفی باشه عرف یه همچی یقین براش طبیعی باشه امثال اینها اشکالی در این جهت نیست، حالا اونو بعدن من یه دموی صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما این اشکال اولی که مرحوم آقای سعد مطرح میکنن اشکال این هست که یقین سابق ما نداره، اشکال دومی که طرح میکنن این هست که ما شک علا ای تقدیر نداریم، چون اون مستصحب ما اگر در ضمن یکی از دو فرد باشه قطعا زائل شده، در ضمن فرد دیگر باشه اون مثلا حالا دو جورش هم اونم اینا تصویر کردن که قطعا باقیه یا محتمل است باقی باشه و محتمل است باقی نباشه، حالا این فرضشو مثلا در نظر بگیرید که اگر در ضمن یک فرد باشه قطعا زائل شده، در ضمن یک فرد دیگه باشه محتمل باقی باشه محتمل باقی نباشه، خب اگر در ضمن فرد اول باشه اون قطعا زائل شده دیگه شک نداریم، در ضمن فرد دوم باشه شک داریم، پس بنابراین ما به هر حال شک نداریم. این اشکال البته ببینید این اشکال رو یه موقعی به این لسان بیان میکنیم که این به این لسانی که من عرض کردم بیان میکنیم، شبیه همون اشکالی بود که آقای روحانی در منطقه الاصول مطرح کرده بودن که ما اونجا در پاسخش عرض کردیم که مطلب درست نیست که اگر این حادث مثلا در مثال دوران هم بین هدف اصغر و هدف اکبر بگیم اگر این هدف در واقع هدف اصغر است من میدانم که زائل شده است. نه، اگر واقعا هم هدف اصغر باشه من نمیدانم این هدف مردد زائل شده یا زائل نشده. چرا؟ چون من به اون واقع علم ندارم. مجرد این که واقعا اون هدف هدف اصغر باشد کافی نیست برای اینکه علم من ایجاد بشه، باید به هدف اصغر بودنش علم داشته باشم. نه اینکه اگر واقعا هدف اصغر باشد من علم پیدا میکنم که دیگه اون هدفی که من یقینی الحدوث بود دیگه موجود نیست. نه، اگر علم پیدا میکردم که اون هدف هدف اصغر است این علم اجمالی من زائل میشد. خب این که دیگه شرط نیست. همیشه اگر تو همه موارد علم و شکی که ما استصحاب میخواییم جاری کنیم، اگر اون عاملی که سبب میشود که من شک بکنم اون عامل مرتفع بشه، خب دیگه شک من هم برطرف میشه دیگه. همیشه اینجوریه دیگه. من شک دارم که زید عادل هست یا عادل نیست، نمیدونم ازش فسقی سر زده یا فسقی سر نزده. من اگر بدانم ازش فسق سر زده اون مخرج از عدالت، خب میدانم دیگه عادل نیست. این ضرب شرط معموله. اینه که شخصی نمیخواد بگه که با وجود سببی که رافع شک من هست بازم باید شک بکنم. کسی نمیخواد این مطلب رو بگه. اینه که اینجا یه خلطی شده بین این که واقعا حدث حادث اون حدثی که من بهش علم دارم حدث افقره، یا علم داشته باشم. مجرد این که واقعا اون هدف هدف افقر باشه کافی نیست برای این که برای من علم ایجاد کنه. اون چیزی که علم ایجاد میکنه علم به هدف افقر بودن هست، و این مقدار که دیگه لازم نیست که من هم بنابر تقدیر علم به این که این هدف هدف افقر هست باز هم باید علم داشته باشم، شک داشته باشم. ولی آقای صدر اینجا به یک بیان دیگری بیان رو مطرح میکنه. بیانی که ایشون مطرح میکنه این هست که در واقع ایشون میگن که ما در واقع اشکال رو به این شکل طرح میکنن که ما علم، شما اگر بگید که ما علم داریم که یا حدث اصغر موجود بوده سابقا یا حدث اکبر موجود بوده، در واقع یه همچی علمی دارید. الان نمیدانید اون حدثی که قبل هست هنوز موجوده یا هنوز موجود نیست. اگر اون حدث، ایشون اینجوری تعبیر میکنه، اون حدث مردد بین اون چیزی هست که یقبل التنجیز و چیزی هست که لا یقبل التنجیز. چون اگر حدث اصغر باشه به دلیل اینکه مرتفع شده دیگه قابلیت تنجیز نداره، اگر حدث اکبر باشه قابلیت تنجیز داره. و چیزی که مردد هست بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز. این رو به عنوان یک اصل کلی که مرحوم آقای صدر خیلی جاها به این بحث معتنی هست، الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز. رو این محور به اصطلاح نکته بحث رو ادامه میده. اینجا من قبلا این بحث رو تو بحث‌های علم اجمالی به تناسب تو بعضی بحث‌ها اشاره کردم که آیا این کلام الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز این درسته درست نیست و امثال اینها، قبلا اشاره کردم. حالا میخوام با یه بیان دیگه اینجا بحث رو دنبال کنم. ببینید ما میدانیم یک فردی در زمان سابق بوده، اون فردی که در زمان سابق بوده، یه موقعی میگیم که اون فرد اگر الان موجود باشد، هر یک از این دو تا فرد باشه، اگر موجود باشد آیا اثر داره یا اثر نداره؟ بر فرد وجودش باید اثر داشته باشه. یه موقعی ما میگیم که حتما بر فرد وجود نمیخوایم بگیم اثر داشته باشه، بالفعل باید اثر داشته باشه. خب ما در ما نهنفی حدث اصغر و حدث اکبر بر فرض وجودشون هر دو اثر دارن. اگر موجود باشه خب تأثیر داره، تنجیز میاره. چرا تنجیز نمی کنه بنابراین که حدث افقر نباشه؟ چون موجود نیست. حکم بر فرضی که موجود نیست که دیگه نباید تنجیز بکنه. ما حکم رو که بخوایم بگیم اگه موجود باشه باید منجز باشه، قابلیت تنجیز داشته باشه. این حدثی که اینجا هست، اگر حدث افقر باشه، اگه موجود باشه در ظرف لاحق، اگر باقی باشه اثر داره، قابلیت تنجیز داره، منجزه. ولی موجود نیست، به خاطر همین تنجیز نمی کنن. یه موقعی هست نه، بر فرض وجودش هم اثر نداره. مثلا فرض کنید تو این بحثی که من و آقای سعد قبلا مطرح میکنه، در بحث جایی که من علم اجمالی دارم که یا مثلا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، نماز جمعه هم غیر مقدور باشه، بس استصحابو نمیخوایم بگیم، اصلا ذاتا مردد نماز واجب در ظهر جمعه بین نماز ظهر و نماز جمعه، و نماز جمعه هم غیر مقدور برگزار کردنش، شرایطی هست که نمیشه نماز جمعه برقرار کرد، شرایطشو نمیشه مهیا کرد. خب اینجا میگن اگر اون واجب ما نماز جمعه باشه، به علت اینکه قدرت برش ندارم منجز نیست. حالا یا فعلی جمعه، حالا بگیم فعلی هم بگیم هست، ولی به هر حال منجز نیست. خب اگر نماز ظهر باشه منجزه. خب اونجا شما ممکنه بگید که اینجا اونی که من علم دارم جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هست و این لا یقبل و تنجیز. خب اب نداره، حالا اونو حالا بعد صحبت میکنم در موردش. ولی در جایی که هر دو فرض بنابراین که وجود داشته باشن، من نمیدانم، ببینید نمیدانم که اینجا زید موجوده یا عمرو موجوده. اگه زید موجود باشه اثر داره، اگر عمرو موجود داره اثر داره، ولی اثر داشتن در ظرف وجود باید اثر داشته باشه دیگه، در ظرف عدم وجود که لازم نیست اثر داشته باشه. ما اینجا میگیم حدث افقر و حدث اکبر بقاءن اثر دارن. بقاءن، بقاءن اثر دارن یعنی چی؟ یعنی اگه موجود باشن اثر دارن. همینجور هم هست. بس جامعه بین مردد بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز اصلا، و این اصلا مصداق اون بحث نیست. مردد بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز اگرم درست باشه، در جایی هست که این دوتا حکم در فر بر فرض وجود هم منجز نباشه. والا این مشکلی که ما اینجا داریم اونه که یکی از این حکم ممکنه موجود نباشد، یکی از این موضوعهای حکم ممکنه موجود نباشد، در نتیجه حکمش منجز نباشد، نه بر فرض وجود. بنابراین این ربطی به اون بحث نداره. اما اون اصل اون بحثی که الجامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هم لا یقبل و تنجیز، اون هم خیلی روشن نیست. ببینید بحث سر اینه که ما علم داریم که یه تکلیف اینجا به گردن ما آمده است، با هم مثال نماز جمعه و نماز ظهر. نمیدانیم این تکلیف آیا من قدرت بر انجام این تکلیف دارم نسبت به اون به نحو اجمالی که ملاحظه میکنیم، میگیم یک، یا نماز جمعه یا نماز ظهر واجبه. نمیدانم نسبت به او قدرت دارم یا قدرت ندارم، شک در قدرت دارم. با شک در قدرت مانعی داره که شارع مقدس بگه شما حتما باید اینو انجام بدید؟ آیون که در شک در قدرت قائل هستن که باید احتیاط کرد. این شبیه همینه دیگه. نه اگه اون باشید گل میشمالی از بین میره، باید یه چیزی باید بدن. نه نه، یه مثال بزنید، یه مثال بزنید ببینید مثال چیه. مثال بزنید تا ببینیم.
اگر رک باشه مطالبه من نیست، اگر مثلا قهر باشه مطالبه من نیست، اگر یه باشه مطالبه
اگر مثلا
یا این سلطان نجسته یا ظرف خود، اگر این سلطان باشه لایقوالی تنجیزه، اگر ظرف خودم باشه.
من حالا میگم، حالا اون مثال های دیگه ای که هست اونان یه قدر نیاز به یه سری بحثایی داره، نمیخوام حالا بیشتر. حالا نکته که میگید خوبه، ولی حالا نکاتی داره که آیا به هر حال اون رو میشه. میخوام عرض بکنم که اگر هم اون بحث الجام بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز رو هم در جای خودش بپذیریم، که خود اون یه مقداری به نظر من نیاز داره به یه مقداری تحلیل که این الجام بین ما یقبل و تنجیز مولا یقبل و تنجیز یعنی چی، مثالهاش رو باید پیدا کرد و یه نکاتی داره. حالا اون نکاتش بماند که نمیخوام وارد اون نکات بشم. آیا حتما باید علم داشته باشیم بین این که به این که اون مکلف و به صلاحیت تکلیف داره، یا احتمالش هم کافی هست؟ حالا اونا نکاتی هست. فرض کن همین احتمال در محل ابتلا بودن چیز کافی هست، باید علم داشته باشیم که در محل ابتلا نسبت به اون. حالا اینا در جای خودش. اون من الان اصل اون کبرای الجامع بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز لا یقبل و تنجیز رو نمیخوام بحث کنم، اون رو نکاتی داره که در جای خودش باید بهش بپردازیم. اونی که الان بیشتر میخوام روش تکیه کنم، میگم حالا اون الجامع بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز لا یقبل و تنجیز اگر در جای خودش هم صحیح باشه، این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اصلا به اون شکلی که ایشون بحث رو مطرح می‌فرمایند نیست. خب این هم دو نکته. نکته سومی که اینجا ایشون مطرح می‌کنند بحث عرض کنم خدمت شما این هست که حالا ایشون میگن حالا ما اگر بپذیریم که الجام بین ما یقبل و تنجیز و مولا یقبل و تنجیز هم یقبل و تنجیز ولو بالملاحظه این که یکی از دو فردش قبول تنجیز میکنه، و بگیم ما یه علم اجمالی اینجا برامون ایجاد میشه، این علم اجمالی به درد نمیخوره. اون چون گفتیم دو تا قضیه داریم، آقای صدر تحلیلشون این شکلی بود که ما در واقع اینو فراموش کردم این مطلب رو بگم. آقای صدر تو اون علم اجمالی که در ذیل کلی قسم اول هست خب اینو به بازگشت داده بودن به دو تا قضیه، گفته بودن اگر حادث زید باشد الان موجود است، اگر حادث امر باشد الان موجود است، مفاد استفهام رو این شکلی گفتن، اگر بگیریم اگر حادث زید باشد الان موجود است، اگر حادث امر باشد الان موجود هست، گفتن یک علم اجمالی اینجا داریم و این علم اجمالی به تحقق احد الشرطین، علم تعبدی به تحقق احد الجزائین رو به دنبال میاره. ایشون میگن این نحوه تنظیمی که اونجا کردیم اینجا نمیاد، چون میگیم اگر اون حادث، مثلا اگر اون حدث اصغر باشد، بگیم شارع حکم کرده به بقاش، نه حکم نکرده به بقاش، چون اگر حدث اصغر باشه قطعا مرتفعه. اگر حدث اکبر باشه اون رو حکم بقاش کرده. بنابراین من علم اجمالی به تحقق احد القضیتین ندارم، احد القضیتین ندارم که بگیم من علم دارم که یکی از دو تا قضیه صادقه، بنابراین با علم به تحقق احد الشرطین علم به تحقق احد الجزائین پیدا میکنم. نه، دو تا قضیه شرطیه‌ای که به نحو اجمال بهش علم داشته باشم اینجا ما نداریم، چون فرض این هست که بنابراین که حدث اصغر باشه اون یقینی و زواله. بنابراین من نمیتوانم به این شکل قضیه رو دنبال کنم. این رو آقای صدر به این نحو مطرح میکنن. البته عرض کردم که اولا ما به این شکلی که ایشون بحث رو دنبال میکرد بحث رو دنبال نمیخواییم بکنیم، همچنان که آقای هاشمی هم فرموده بودن، نمیخواییم بگیم حتی در همون جا هم، ما میخواییم بگیم علم داریم به این که زید یا امر موجود است، به نحوه بازگشت بدیم به دوتا قضیه شرطیهی که علم داریم که یکی از این دوتا قضیه شرطیه موجوده، به اون نحو ما مطلب رو نمیخوایم دنبال کنیم. یه نکته، بلکه ما میخوایم بگیم من علم دارم که یا حدث اکبر موجود است یا حدث اصغر موجود است. خب شارع میگه که اون حدث اصغر یا حدث اکبری که موجود است بگو هنوز موجود است. پس بنابراین به این شکل که ما قضیه دو تا قضیه شرطیه باشه که نسبت به اون علم اجمالی داشته باشیم، اگر به این شکل نباید مطرح کنیم. این یه نکته. نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که استصحاب کلی قسم ثانی رو عرض کردم در واقع میشه سه شکل تصویر کرد. یکی این که من علم دارم دوران امر بین مقتوع الزوال و مقتوع البقا، این معروف ترین قسم کلی قسم ثالثه، ثانیه صورتشه، معروف ترین صورتشه. یه صورت دیگه هم تو کلمات این آقایون زمینه شده، دوران امر بین مقتوع الزوال و محتمل البقا، که این صورت دیگه تو کلمات صد اشاره شده. حاج آقای فهمدن یه قسم سومی هم هست، دوران هم بین مقتوع البقاء و محتمل البقاء. اینجا ما میتوانیم علم اجمالی رو تصویر بکنیم، اگه اون علم اجمالی که ایشون تصویر میکردن باشه اینجا میتونیم. ما میگیم اگر اون حادث حدث مثلا اکبر باشد حتما موجود است، اگر حدث اصغر باشد به برکت استفاب موجود است. علم اجمالی داریم به وجود اون فرد یا وجدانن یا تعبدن. نه نه، یکی از قسم اول که نیست، این در واقع اون فردی که ما به وسیله اون فرد یقین به حدوث داریم مردده و علی ای تقدیرن هم شک نداریم. این به هر حال این یه قسم دیگری هست که
از این بدتر بود وضعیت
چی؟
از اون وضعیتش بهتره که چون یه طرف یقینیه
نه 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 میخوام بگم یه همچی صورتی هم تو این بحث هست الانش مهم نیست نه من خب میگم به هر حال یه همچه صورتی این وسط هست تو کلمات آقایون این صورت مطرح نشده
این... برگشتش
نه برگشتش به اونا که نیست حکمش تفاوت داره
نه
محتمل البقا بنابر بعضی از تقادیره محتمل البقا بر جمعی تقادیر که نیست میخوام این نکته که میخوام اینجا روش تکیه کنم اینه که یه حکم حالا اینو دیگه این بحث اشکال بیشتر شکلیه که یه همچی حکم این مسئله این وسط بیان نشده مناسب بود حکم این مسئله اینجا بیان میشه. خب این یه چیز رو پرانتر بود میخواستم عرض کنم. حالا بیاییم آقای صدر اینجا به این شکل بحث رو ادامه میدن، میگن حالا فرض کنید که ما اشکال در یقین حدوث و شک در بقا نکردیم، گفتیم که اینجا ما یقین به حدوث داریم شک در بقا هم داریم، ولی مشکل قضیه اینه که این استصحاب معارض داره، یک معارضی داره که اون معارض باید میشه که این استصحاب جاری نشه. استصحاب چیه؟ معارضش چیه؟ میگن ما یا قائل میشویم که علم اجمالی تنجیزش به نحو علیت، یا قائل میشیم تنجیزش به نحو اقتضاست، و بنابر هر دو تا مبنا اینجا ما با مشکل مواجه هستیم. اگر گفتیم علم اجمالی تنجیزش اقتضاییه، خب من اینجا معنای تنجیزش اقتضایی بودن اینه علم اجمالی در صورتی اثر داره که براءت در اطراف جاری نشه. در مواردی که علم اجمالی تنجیزش رو اقتضایی میدانیم، تنجیز فرع عدم جریان اصول مؤمنه در اطراف و در ما نحن فیه نسبت به اون فرد طویل اصل جاری میشه. ما نمیدانیم نماز مثلا هدف اکبر الان موجود هست یا موجود نیست، براءت از هدف اکبر میکنیم. خب بگید که این معارض هست با براءت از حدث اصغر. خب حدث اصغر میدونیم که نیست، یه براءت بر فرضی که علم داریم که تحقق نداره که جاری نمیشه، پس براءت از حدث اکبر جاری میشود. این خب روشنه. و وقتی براءت از حدث اکبر جاری شد دیگه استفاق اثری نداره، چون استصحاب تازه می اومد یک علم اجمالی تعبدی درست میکرد. علم اجمالی وجدانیش با وجود براءت در یه طرف اثر نداشت، فکیفه بالعلم اجمالی تعبدی. اما اگر علم اجمالی رو گفتیم که این علم اجمالی به اصطلاح یعنی به این معنا که حالا تعبیر اینجوری میخوام بگم که باره اینجوری تعبیر میکنه دقیق ندارم، اما اگر ما بگیم علم اجمالی علت تام است، علت دو صورت علت تامه ایشون تعبیر معارض میکنه، ایشون میگه این علم اجمالی که ما اینجا داریم این علم اجمالی تعبدیه و این علم اجمالی هست که ناشی از ادله استصحابه، استصحاب هست که میخواد برای ما این علم اجمالی رو ایجاد کنه. اگه استصحاب جاری باشه علم اجمالی به این که احد القضیه احد القضیتین شرطیتین صادقه، اون دو تا قضیه شرطیه‌ای که ما اینجا تصویر می‌کردیم مفاد استصحاب بود دیگه. مفاد استصحاب این بود که اگر حادث فرد فقیر باشد الان موجود است، اگر حادث فرد کبیر باشد الان موجود است، اون بود دیگه. استصحابی که اینجا شما میخواید جاری کنید، اون دوتا قضیه استصحابیهی که میخواید جاری کنید، این قضیه استصحابیه با براءت از چیز معارضه، از اکبر معارضه. حالا این رو دقت بفرمایید تا ببینیم این کلامه چون تا چقدر درسته. این رو حالا ملاحظه بفرمایید تو بحث آقای سرد، این رو انشالله شنبه دنبال میکنیم. این بحث آنس کلاس راهنما همین بحث رو در واقع دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.